أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث به جلد دوم المیزان رسید. الحمدلله ما توفیق داشتیم یه جلد المیزان اینجا تموم کردیم بعد از 3 سال. مثلا 3 سالی که ما در خدمت شما هستیم. جلد دوم از آیات 183 سوره بقره شروع میشه. این آیات موضوع سخنش بحث روزه است که البته مرحوم علامه به تناسب آیات مطالب متعددی رو بیان کرده، ما فقط به بعضی از جنبه‌هاش اشاره میکنیم و عبور میکنیم. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فهو خیر له، و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. مرحوم علامه فرماید که اولا سیاق آیات دلالت میکنه بر اینکه چون روزه یه امر سنگین برای مخاطبه، خداوند یه جورایی زمینه سازی کرده که همونطوری که بر گذشتگان شما روزه واجب شده بود، بر شما هم واجبه. چون انسان اگه بدونه که سابقه بر اینم یه عده بودن که همین کار میکردن، یه جوری بالاخره این کار براش آسون میشه. سلام علیکم. اونم روزه گرفتن در ماه رمضان، اونم ماه رمضان اون هوای گرم مثل امسال. حالا میفرماید که اینجا سیاق دوتا آیات برای تسکین نفوسه و حصول اطمینان و استقرار از اضطراب و که ایداد بیداد ما رمضان قراره فرا برسه. ازاکان اگر از المتکلم، چون وقتی متکلم احساس میکنه که یه حکمی میخواد بده که ممکنه شنونده از اون حکم سرباز بزنه، یه زمینه سازی میکنه که آمادگی ذهنی ایجاد کنه. لذا خدای تعالی برای اینکه این آمادگی ایجاد بشه این گونه فرمود که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بعد بلافاصله بعدش فرمود کما کتب علی الذین من قبلکم. ای لا ینبغی لکم، فکر نکنید که ثقیله، وحشت نکنید از تشریعش. فلیس هذا الحکم مقصورا علیکم، فقط مخصوص شما نیست، دیگران امت‌های پیشین هم یه همچین حکمی رو داشتن. این به آدم آموزش میده که چگونه حرف بزنه. یعنی شما اگه خواستی که یه مطلبی رو بگی، احتمال دادی که شنونده ممکنه انکار کنه، باید زمینه سازی کنی. الا ان فی العمل بهذا الحکم رجاء ما تبتغون و تطلبون و به بعد. جمله مهمی رو فرمود، جمله مهمی که فرمود که آیهشو نخوندیم این بود که شهر و رمضان الذی انزل فیه فرمود لعلکم تتقون. خوندیم اینو، مگر شما دنبال تقوا نیستین؟ نمیخواین یه راهی پیدا کنین که متقی بشین؟ راهش روزه است. لذا فرمود که علاوه بر این که خب بر دیگران هم این روزه نوشته شده بود، عمل به این حکم امید به تقوا درش هست. یه لطافتی در این آیه هست، فرمود که لعلکم تتقون. یعنی چی؟ یعنی نگفت که انکم تتقون، اگر روزه بگیرید حتما با تقوا میشید. گفت لعلکم تتقون، امید به تقوا هست. این نه، اصلا تو این عالم نداری. بری حج حتما زیر و رو میشی؟ نه. بری کربلا حتما زیر و رو میشی؟ نه. بری مشهد حتما زیر و رو میشی؟ نه. نماز شب بخونی حتما از اولیای خدا میشی؟ نه. گرچه همه اینا قبلا هفته پیش عرض کردم، ما همه اینا آب گواراست. کربلا آب گواراست، مکه آب گواراست، روزه آب گواراست. مون تا آب گوارا رو بریز روی سگ نفس، هرچی آب روی سگ بریزی سگ نجستر میشه. این نفس هرچی بهش میدی بدتر میشه. کربلا میبریش میاد میره میاد همون سگ نفس، مکه میره میاد. اینو چی کارش کنم؟ یه روایت لطیفی رو ما دیروز میخوندیم، خیلی اثرگذار بود. گفت اگه در آداب ورود به مسجد، چه روایتی بود واقعا عجیب، میگه یه خود پاتو تو مسجد بذاری بدون کجا داری میری. در محضر ملک علام، خداوند جز اخلاص رو نمیپذیره. اگر دیدی که در درون تو اخلاص نیست، وارد مسجد نشو. ولی در مسجد بایست، بگو خدای تو اخلاص خواستی من ندارم. اگر خداوند صدق این معنا رو در قلب تو بیابه بهت اخلاص میده. حالا کسی مسجد نباید بره اخلاصی در کنه. اما این تیکی خیلی زیباست که او وارد مسجد نشو اگه دیدی در درونت اخلاصی نیست. حالا روایت خودش خیلی زیباست، من خیلی خلاصه گفتم. به ایست بگو خدای من همینم، به زبان فقر و التجا و اضطرار به پیشگاه خدا بگو تو اخلاص خواستی من ندارم. اگر خداوند صدق این کلامو در قلبت پیدا بکنه اون وقت کمکت میکنه. بعد آخرش هم حضرت میفرماید اما یا جیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اضطرار در مقام تربیته، آدم در مقام تربیت مضطره، هیچ کاری از آدم نمیاد. یه زمانی آدم در دوران نوجوانی و جوانی فکر میکنه مثلا اگه توفیق نماز شب پیدا کنه دیگه از اولیاء خدا میشه، یه هم ساعت رو میذاره بیدار نمیشه، یه وقتی سنش میره بالا کم خواب میشه، نماز شب هم میخونه میبینه نه خیلی نماز شب هم کار نمیکنه، گرچه باید خون سم. اصلا طلبه که نماز شب نخونه به جایی نمیرسه. اصلا طلبه اگه قرار نماز شب نخونه بهتره طلبه نشه. ولی باید بدانه که نماز شب کار نمیکنه، باید بخونه ولی نماز شب آبه. حالا میفرماید که بله جان، بله همین بحث قبلی رو میخوام ارز چیو چیکار نفسو چیکار کنم؟ همین گفتم در مسجد بیست بگو خدای من چیکارش کنم. تو گفتی خودتو بیرون مسجد بذار بدون خودت وارد مسجد شو، من چیکار کنم؟ نمیتونم. اگر خدا صدق این معنا رو در قلبت بیابه اون وقت کمکت میکنه. حالا اینجا خیلی لطیفه، نمیگه اگر روزه بگیرید با تقوا میشید، میگه لعلکم تتقون. فقط یه دونه ان تو عالم هست، اونم خداست. یعنی خدا اراده کند تمامه دیگه، نه کربلا لازمه بری، نه مکه لازمه بری، نه درس لازمه بخونی. تنها چیزی که هیچ مقابلی در مقابلش نیست و 100% اثر میکنه، 100% در عالم هست، اون اراده خداست. لذا روزه تقوا میاره، ولی هر روزه‌ای که تقوا نمیاره، به همین خاطر نمیگه اگه روزه بگیرید انکم تتقون، میگه لعلکم، لعله ترجی میاره. میفرماید در عمل به روزه امید میره که آن چیزی رو که طلب میکنید یعنی تقوا بهش دست پیدا بکنید، که تقوا بهترین زاد و توشه لمن آمن بالله والیوم الاخر، بهترین زاد و توشه تقواست. انسان رو رها کنن در یه بیابانی که پر از طلا و نقره و الماس و نمیدونم یاقوت و زبرجد و ایناست، چی برمیداره؟ سنگریزه برمیداره یا میگرده یا سکه بهار آزادی برمیداره یا الماس برمیداره؟ میگه آقا این سکه بهار آزادی داره جمع میکنه، یکی بهش میگه آقا بی عقل این الماس هر یه دونش 1000 تا سکه میارزه. انسان میگرده بهترین توشه رو برمیداره، بهترین توشه ای که در این عالم خدا قرار داده تقواست. ان خیر از ذات التقوا، چون تنها توشه ای که با خودش اونجا میبره تقواست، چیزی از اینجا با اونجا نمیره. آدم از اینجا چی با خودش میبره؟ مثلا پیراهنشو میبره یا کتشو یا عینکشو یا عصاشو یا انگشتر طلاشو یا زنشو یا بچهشو یا حساب بانکیشو. یکی از رفقام هری روز میگفت که من بالای سر یکی بودم داشت از دنیا میرفت، 4 میلیارد تومان پول داشت، گفت این پولا رو چیکار کنم؟ داشت میمرد، لحظه آخر گفت من بالا سرش بودم. یه معلم صادقیه ایشون که نقل کرد از معلمای آموزش پرورش، گفت من بالای سرش بودم داشت فوت میکرد، گفت این پولا رو چیکار کنم؟ 4 میلیارد. و انتم المؤمنون لعلکم تتقون الا ان هذا العمل الذي فيه رجاء التقوى لكم ولمن كان قبلكم لا يستوعب جميع اوقاتكم. بعد یه جمله دیگه فرمود ایاما معدودات. بابا نترسید، روزه ایام معدوداته. ایاما معدودات، دائما دارد قلب آروم میکنه، چون روزه حکم سختیه، داره یه جوری میگه که مردم نترسن. بابا قبلی هم روزه میگرفتن، این یک. تازه ثمره روزه تقواست، این دو. ایامن معدودات هم هست، چشم هم بزنید تمام شده، خود عمر ایامن معدوداته. تازه اگه مریضم شدید روزه نگیرید، فمن کارم انکم مریضن، مسافرم بودید نگیرید، او علا سفرم فعدتون من ایامن اخر، نتونستید بگیرید فدیه بدید تمام مسکین. بعد شروع کرد به کفاره روزه، حالا علامه فرمود چرا روز ثقیله؟ چون که یلازم و حرمان نفس من اعظم مشتهیاتها و معظم ما تمیل و الیها. بهترین کیف نفس خوردن دیگه، و اول اکل و شرب و اون یکی کار دیگر میکنن. اکل و شرب بعضی کاراست. و لذالک فهو ثقیل علی الطبع، برای نفس ثقیله روزه. کریهون اندن نفس، بهترین کارهایی که آدم انجام میده خوردن و خوابیدن. یحتاج و فی توجیه حکمه، آقا میخوای نخوری، قرار نخوری، نه شما یه دلیلی میخواد برای مکلفین که عامه مردمان آمادگی میخواد که نفوسشون آماده بشه قبول بکنن این. بعد فرمود یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو. ببین یه موقع میگه که آقا تقوا داشته باش، انسان تقوا داشته باش، اما یه موقع میگه طلب تقوا داشته باش. این خطاب طلبه فرق میکنه، یعنی تو طلبه ای. خدا وقتی میخواد در روزه میگه یا ایها الذین آمنو، نمیگه یا ایها الناس، یا ایها الذین، شما مؤمنین، مؤمنین. لذا این که میگه یا ایها الذین آمنو خطاب به مؤمنین به صفت ایمان، باعث میشه که اینا متوجه بشن که آقا شما جز گروه مؤمنین هستین، پس باید قبول کنین آنچه را که خداوند به سمت شما میاره، ولو خلاف مشتهیات و عاداتتون باشه. بعد فرمود که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، که علامه شرحی راجع به این دادن که در امم سابق هم روزه به شکل‌های دیگری بوده و متن می‌شده، و حتی ریاضت کش‌ها وقتی می‌خوان به یه مقاماتی دست پیدا کنن روزه می‌گیرن. شما ملاحظه بفرما وقتی که الان میری می‌بینی که مثلا گندم می‌خوای بکاری، شما چیکار می‌کنی؟ شما الان اگه بخوای بری یه زمینی بخری گندم بکاری، یه آدم 0 کیلومتر چیکار میکنه؟ میره همینطوری یه زمین میخره گندم میکنه، میگه آقا بعد برم تحقیقات بکنم، از یه مهندس کشاورزی بپرسم ببینم روش کاشت گندم چیه. چرا؟ چون این روش کاشت گندمی که امروز در دست هست ثمره 5000 سال، 6000 سال، 7000 سال تجربه بشره. بشر تجربه کرده. این که میبینه یه ریاضت کشی میاد این مذاهب ریاضت و ارتیاز، اینا ثمره عمرهای طولانیه. یعنی انسان‌ها در اثر فطرت خودشون به این نتیجه رسیدن که اگر از یه سلسله مشتهیات نفس خودشون رو جدا بکنن، یه سلسله قوایی پیدا می‌کنن. به همین خاطر ریاضت کشی نمیگه قال الباقر علیه السلام ریاضت بکش، که اون ریاضت می‌کشه که مثلا یه چیزیش اینجوری نگاه کنه قطار رو نگه داره، یا برای کار دیگه، حالا یا هر کاری، اصلا این کار مثبتی. می‌فرماید که در سوم، در سایر ملل از مصر قدیم و یونان و روم و وثنیون هند و تا امروز یک عبادتی بوده که قریبتون مما یهتدی الیه الانسان به فطرت. اصلا فطرت انسان به سمت روزه سوق میده. آدم مریض میشه دلش نمیخواد غذا بخوره، بدن تنظیم میکنه بر نخوردن غذا، میل از بین میره. معلومه که در این نخوردن یک چیزی نهفته است. البته اینا وثنیون روزهای مختلفی میگرفتن که حالا ما با اون کاری نداریم. بل جمله هو سبحانه بریء من کل نقص، فما تؤتیه العبادات من الاثر الجمیل ای عبادت کانت و ای اثر کان انما یرجع الی العبد. خدا نیاز به عبادت نداره، نه نیاز به روزه داره، نه نیاز به امتحان بندگان داره، نه نیاز به نماز داره. اگر چیزی رو تشریع میکنه، اثر عبادی مثبتش به خود عبد برمیگرده. لذا کما ان المعاصی ایزن کذالک، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، خوبی میکنی به خودت میکنی، و ان اسعتم فلها، بدی هم میکنی به خودت. هازا هو الذی یشیر الیه القرآن الکریم فی تعلیمه به ارجاع آثار طاعات و المعاصی. این که قرآن دی طاعات و معاصی رو میگه، آثار طاعات و معاصی رو میگه. آقا جامعه رو باید با قرآن هدایت کرد. دیروز یه خانمی اومده بود پیش من، در هیچ اعتقادی نداشت، شوهرش وادارش کرده بود، یعنی مثلا با هم دیگه توافق عاطفی کرده بودن که ایشون مثلا تحقیقاتی بکنه، اومده بود با من صحبت بکنه، بحث فلسفی که چرا خدا هست. خب این بحث فلسفیه، من تا میمدم یه استدلالی بگم، سغرا استدلال میگفتم، احساس میکنم حالت نفرت پیدا میکنه از صدای من. بعد یهو گفتم شما مثل که خیلی متنفری از استدلال، یهو دیدم تغییر مثلا حالت داد، فهمید که فهمید من فهمیدم. بعد یه خورده دیگه مباحثه ادامه داد، گفت من اصلا اصول استدلال فلسفی ندارم. گفتم پس استدلال فلسفی به درد تو نمیخوره، برو یه دور قرآن مطالعه کن. قرآن اصلا استدلال فلسفی نکرده، میگه آقا به آسمان و زمین نگاه کن. آقا شما الان اگه بری توی یه شهری ببینی اتوبوس به موقع میاد، مترو به موقع میاد، پارکینگ داره این شهر، میخوای یه جا پارک کنی از قبل تعیین کردن جای پارکو، یه خدماتی بخوای معطلت نمیکنن، یه جایی مثلا بری اداره کار کنی به سرعت کارت رو میندازن. خب شما اگه همچین جایی برید چه برداشتی میکنی؟ میگه آقا باری کلا به مدیر این شهر، نمیگه اینو، باری کلا به اون کسی که این شهر رو اداره میکنه. هیچ وقت تو ذهن هزار نفر آدم اگه برن توی همچین مکانی، به ذهن از هزار تا به ذهن یکشو میاد که عجب این شهر اتفاقی شهر مرتبیه ها، واقعا تو ذهنشون میاد. اگه مثلا یکی به یه بیمارستانی مراجعه کنه، همه کاراشو سر وقت انجام بدن، همه امورش اداره بشه، پزشک به خوبی بهش استدعی کنه، پرستار استدعی کنه، دارو به موقعش بدن، با بیماری بره، با سلامتی روح و جسم بیرون بیاد، آخرش که اومد بیرون چی میگه؟ میگه عجب یه جای اتفاقی، چه اتفاقی ما خوب شدیم، چه اتفاقی اینجا همه چی. اصلا کدوم آدم عاقلی به اتفاق توجه میکنه؟ حالا این عالم به این نظم و ترتیب یک بار شده شب و روز اختلاف پیدا کنه در طول این تاریخ عالم؟ یه بار شده زمستون و تابستون جا به جا بشه، پاییز و زمستون جا به جا بشه؟ یه بار شده مثلا روز اول مهر که ساعت مثلا 6:30 دقیقه اذان مغرب میده شده باشه 6:33 دقیقه؟ منظورم از اذان طلوع و غروب خورشیده. این عالم به این نظم و ترتیب که وقتی پای فیلمای مستند تازه ما میشینیم علمیشو نگاه میکنیم شاخ در میاریم. این مستندا خیلی وضعش واقعا تماشاییه، آدم بهش نهی بگه العظمت لله العظمت لله، اون وقت این عالم خدا نداره؟ حالا بیا برهان صدیقین بگو، سغرای منطقی، اصلا این حالت نفرت پیدا میکنه دلش. حالا قرآن چقدر زیبا بیان میکنه، میگه آقا جان من اگه به تو میگم معصیت و طاعت، معصیت و طاعت برای خودته. الا الانسان الذی، خیلی زیباست قرآن تعلیم میکنه به ارجاع آثار طاعت و معاصی به انسانی که لا شأن له الا الفقر. گفت به علامه میگفتم مثلا شأن شما نیست، میگفت شأن ما بندگیه. انسانی که هیچ شأنی جز فقر نداره، یه در شأن من نیست، در شأن تو چی نیست؟ مثلا در شأن من نیست که پراید سوار شم بعد حتما مثلا بنز سوار شم، این من شأن منه، شأن من اینه که خونم مثلا بالا شهر باشه، ما یعنی شون داریم دیگه. شأن من اینه که مثلا لباس مارکدار بپوشم. حالا شما طلبه این اصلا نمیدونید تو دنیا چی میگذره، یک آدمای خلی پیدا میشن مثلا گوشیشون اگه گوشی مدل روز نباشه اینا چی زندگی، زندگیشون به هم میخوره. ماشینشون حتما باید مدل روز باشه، مثلا الان 2013 اگه ماشینشون 2012 باشه شأنشون به هم میخوره، باید همه من و شما رو بچاپن تا این ماشین 2013 داشته باشن، دستشون رو تو جیب 70 میلیون نفر آدم بکنن که شأنشون حفظ بشه. میگه ما شأنی جز انسانی که هیچ شأنی جز فقر نداره، لا الا الفقر والحاجه، انسانی که انقدر فقیره که نمیتونه حال خودش رو عوض کنه، از این فقر بیشتر؟ یا یه ضرب المثل بی ادبانه است نمیتونم بگم، ولی جیگر آدمو خنک میکنه، اونا خوبه. بعضی وقتا آدم یه چند تا بد و بیراه بگه خیلی بهش خوش میزنه، ولی واقعا میخواد مثلا بره مردمو تربیت کنه. آقا تو حال خودتو میتونی عوض کنی واقعا؟ حالا مقدمانش اینه که میگه کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. آدمی که حال خودشو نمیتونه عوض کنه، مثلا حال مطالعه نداره، میتونه حالشو عوض کنه؟ آقا من حال مطالعه ندارم چیکار کنم؟ حال ما حال خودمون نمیتونیم عوض کنیم، ما یعنی خودمون که نزدیکترین کس به خودمون هستیم، در خودمون نفوذ نداریم، فقر از این بالاتر؟ قال تعالی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. شما فقیرید. و یشیر الیه فی خصوص الصیام، در خصوص صیام اشاره میکنه که لعلکم تتقون. آقای فقیر که زاد و توشه میخوای، بهترین زاد و توشه تقواست، میخوای متقی بشی، راهش روزه است. این فرمایش خداست، اینجوری داره حرف میزنه. و کون و تقوا مرجو الحصول به صیام، امید میره که از این جاده بری به تقوا برسی. فان کل انسان یشعر به فطرتهی، هر انسانی خودش درک میکنه، فطرت داره. ان من اراد الاتصال به عالم طهارت و رفعه، اگه بخواد به عالم طهارت اتصال برقرار کنه و الارتقاء الی مدارج الکمال و روحانیت، بخواد به کمال و روحانیت برسه، فاول ما یلزمه ان یتنزه عن الاسترسال فاستیفاء لذائذ الجسم، باید در این که لذائذ جسم و این همه رها کنه خودشو، در لذائذ جسم باید جلوی خودشو بگیره. آدم مثلا 3 تا پرس جوجه کباب و چلو کباب و نوشابه و سالاد و ماست و اینا خورده، الان دیگه حال داره بشینه دعای کمیل بخونه. خدا وکیلی هر کی حال داره بگه، تجربه کردین شما دیگه، حال دارین بعد مثلا 2 پرس چلو کباب خونده بگه خب حالا دیگه الان بریم. بعد 2 پرس چلو کباب تنها چیزی که حال داره این که یه چرت بخوابه، غیر از اینه. آدم بعد خوردن چیکار میکنه؟ کی بعد نهار میره مطالعه میکنه؟ حالا که ممکنه که من مطالعه کردم، خب اون دیگه زورش به قوتش، ولی آخر بعد نهار میشه مطالعه کرد. من البته بعد نهار روزای یه شنبه میرم 8 ساعت کلاس. نهاره بیچاره خورد میشه. تو هفته پیش مریض شده بودم، روز دوشنبه که خدمت شما رسیدم صبح مریض شده بودم، اینقدر کلاس رفتم تا شب بیماری گفت که آقا من معذرت میخوام، خداحافظ. بیماری رفت. گفت آدم باید مریض شه، نه قول بیابونی. این مریض مال آدمه، قول بیابونی. ما مریضی رو خلاصه بیچارهش میکنیم، اینقدر کلاس میریم، گلومون هم چک کرده بود، اینقدر حرف زدیم گلو درد رفت. حالا میفرماید که آقا اصلا نمیخواد که دین بهت بگه، خودت ببین اگه فقط بخوری و بخوابی و مشغول شهوات باشی معنویت پیدا میکنی. و ینقبض عن الجماع فی شهوات البدن، اصلا کسی که استرسال پیدا میکنه در شهوات بدن قبض پیدا میکنه. و یتقدس عن الاخلاد الی الارض، کسی که دست بکشه از شهوات و از اخلاد در از ارض مقدس باشه، این حال خوشی پیدا میکنه. بنده خودم یه تجربه جدیدی داشتم 2-3 روز پیش. من تهران نبودم، یه جایی بودم که در یه شهرستان بم بودم، یه جلساتی داشتیم اونجا با معلمای مدارس اونجا، بعدش ما رو بردن یه جای مهمانسرایی که مثلا شب و استراحت بکنیم، یه سویتی بود، من تنها بودم اونجا. بعد شهرم بسیار شهر مثلا خلوتیه، شاید مثلا این اینجا مثلا اینجا نیست که الان این همسایه بغلی مثلا داره بچه‌ش صدا میکنه، اون بالایی داره با زنش دعوا میکنه، از همه طرف صدا میاد، موتور و صدای ماشین و آهنگ و دوپ دیپس، اینجا از همه اطراف صدا میاد. در حالت عادی صدایی هم نیاد، این آلودگی صوتی تهران به آدم فشار میاره. یه جایی بود که هیچ صدایی نبود، یعنی شما بگو سکوت محض، انگار اینطوری خلوت، نه آدم بود نه صدا بود نه صوت. من در به اندازه چند لحظه یا حالتی به هم دست داد به این معنا که احساس کردم که این بدن نیستم. اینو ما میگیم انسان بدن نیست، من اینو احساس کردم در یه لحظه. بعد متوجه شدم ماره خلوت بودن اونجاست. خب خلوت معلومه برای انسان یه حالاتی میاره، اینه که حضرت اینقدر به خلوت توصیه میکنه. منطور ما تو این تهران خلوت نداریم، هیچ چه خلوت نیست اصلا. خود خلوت، جدایی، انقطاع. اینجا میفرماید که خود انسان فطرتا متوجه میشه و بالجمله ان یتقی ما یبعده الاشتغال بهی. بعد یبعده متعدیه، یبعده که همین چه میشه گفت، یبعده یعنی دورش میکنه، یبعده بعدتهو بعدتهو میگی لازمه، بعده بعده لازمه دیگه، چه خنگی ما بعده لازم، پس تبعیده، یبعده الاشتغال بهی عن رب تبارک و تعالی فهازهی تقوا، این تقواست. آنچه که از اشتغال به رب دورش میکنه رو ازش پرهیز کنه، این تقواست. نمیگه تقوا چیه؟ تقوا اینه که از اشتغال به آنچه که دورش میکنه پرهیز کنه. فهازهی تقوا انما تحصلو به صوم و کفن شعبان، با روزه و دست کشیدن از شعبان حاصل میشه. و اقرب من ذالکه و امثل حال عموم الناس من اهل دنیا و اهل الاخره، و بسیار نزدیک و حسی به حال عموم مردم از اهل دنیا و اهل آخرت، ان یتقی ما یعم بهل بلوا من المشتعیات المباحه، اینه که حتی از اون چیزی که خیلی گرفتارشن دست بکشن، کل اکل و شرب، مثل اکل و شرب مباشرت، حتی یحصل له تدرب علی اتقاء المحرمات. شما غذا خوردن حرامه، غذا خوردن مباحه، معاشرت مباحه، آب خوردن مباحه، وقتی در روزه از مباح دست میکشی به طریق اولا آمادگی پیدا میکنی که از سلام علیکم که از حرام دست بکشی. پس روزه یه نوع تمرینه، شما از واجب، از مباح دست میکشی خوردن و خوابیدن، شما به طریق اولا از حرام دست میکشی، داری تمرین میکنی، لذا تدرب پیدا میکنه بر پرهیز از محرمات و اجتناب از اونها. و تترب با علا ذالکه ارادتو، ارادش تربیت میشه، فل کف عن المعاصی، کف از معاصی اراده میخواد. آدم چششو اگه یلو رها کنه دیگه نمیتونه حفظ کنه، زبانشو یلو رها کنه دیگه نمیتونه حفظ کنه، شکمشو یلو رها کنه دیگه نمیتونه حفظ کنه. در ایام ماه رمضان یه فرصتی پیدا میشه که به زور و ضرب روزه انسان تمرین بکنه، لذا یه آمادگی پیدا میکنه بر کف از معاصی و تقرب الالله. فان من اجاب داعی الله فی المشتهیات المباحه، کسی که در مباح دستور خدا رو اجرا میکنه، و سمع و اطاع فهو فی معارم فی محارم الله و معاصیه اسمع و اطاع، در امور محرمات و معاصی بیشتر اطاعت میکنه دیگه. پس روزه یک نوع تمرین و تربیته. بعدم فرمود ایامن معدودات، نکره آورد. شما در معانی بیان خوندید که یکی از دلایل نکره آوردن چیه؟ تحقیره. فرمود ایامن معدودات، بابا یه چند روزی ما رمضان بیشتر نیست، چشم هم میزنی تموم میشه، چشم هم میزنی ارزان به حضور شما که ماهو میبینن، ما آخر نفهمیدیم اول ما رمضان کیه، آخر ما رمضان کیه، حالا اون اولش خوبه 3-4 روز جلوتر از ترسمون میگیریم، اعتماد نداریم بین الاما آخرش خطرناکه بین واجب و حرام. لذا میفهمد نکره آورد، ایامن معدودات دلالت علی تحقیر تکلیف، برای اینکه تحقیرش کنه که مردم خلاصه امید پیدا کنن به روزه گرفتن. بعد از اون یک قولی رو نقل میکنه و این تحریف قول بنی امیه رو که عاشورا، روزه عاشورا رو براش ثواب قائل بودن که نقل میکنه، این تحریف حکم مریض و مسافر رو بیان میکنه که حکم فقهیه و افطار مریض و مسافر و کفاره روزه. من از این بخشا میگذرم و بعد میفرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، وارد بحث انزال و تنزیل قرآن میشه. بله نه خیر، این مربوط به ماه رمضانه، شما در ماه رمضان از مباح دست میکشی دیگه، در ماه رمضان داری تمرین میکنی، غذا خوردن مباحه، در ماه رمضان غذا خوردن حرامه، اونم باز داری واجب و حرام انجام میدی. بس در مورد بررسی بیوگرافی روزه است، میگه در روزه خوردن که حرام نیست، آشامیدن که حرام نیست، در این یک ماه روزه آنچرا که در ماهای دیگه حلال بود تحریم میکنه. شما با تمرین کردن در این اموری که هیچ حرمتی نداره آمادگی پیدا میکنی برای اینکه در انتهای ماه رمضان در پرهیز از محرمات هم توانت بالا بره، لذا ثمره روزه تقواست. این یه مطلب. اما اونی که استادها میگن اینه، و متاسفانه اون استادانی که اسلامو میشناسن و درست تبلیغ میکنن امروز یا خیلی کمن یا اصلا نیستن در جامعه ما، بلنگو افتاده دست آدم جاهل. این یه مشکل. مشکل دومی که متاسفانه در امور دین که بسیار مسئله و امر پیچیده‌ای هست، چون مسئله تربیت جانه، همه خودشونو صاحب نظر میدونن. اینم مشکل دومه. یعنی مردم همه صاحب نظر میدونن، خیال میکنه مثلا بره اصول کافی رو باز کنه، یه روایت بخونه، دیگه این دینو میشناسه. این دوتا مشکل باعث شده که حالا در این چیزی که به نام دین در جامعه ما هست، در این سه تا نقطه یه 10% هم اسلام هست. اینه که طرف میره ربا میگیره، بعد با پولش میره مکه. توجه من سراغ دارم ها، با پول ربا میره مکه. یا مثلا مداهه اما زن سیدشو کتک میزنه. خب تو مداه یزیدی، مداه امام حسینی، مداه امام حسین شاعر هم از زنشو کتک میزنه. این ظواهری که در جامعه ما حاکم شده، مثلا دعای کمیل، این دعای کمیلایی که خونده میشه، بیشتر این دعای کمیلا مانع خوندن دعای کمیله. یعنی مردم از دعای کمیل میترسن. من یه جایی امسال دعای عرفه خوندم، بعدش گفتم الان منو میزننم، چون 45 دقیقه تمومش کردم، وسطش هم نه روزه خوندم نه تفسیر کردم نه ترجمه کردم. بعد گفتم الان منو میزنن، دیدم مردم همه شاد و خوشحال، تموم شد، بعد اومدن تشکر کردن. چون میگه دعای عرفه بعد ساعت 2 بشینی، اگر 6 بعد از ظهر تموم بشه. تفسیر میکنن، شرح میدن، میخون. آقا این دعا هر کلمش اگه بخواد تفسیر بشه یک جلسه وقت میخواد. شما بخونه برو، هر کسی یه چیزی میگیره، یک کلمشو بگیره تمومه. تفسیر کی دازه؟ کی تفسیر میکنه؟ تو سوادت کجاست که تفسیر میکنی؟ ترک واجبات و ترک محرمات شده چسبیدیم به مستحبات. اینه که میگن انجام واجبات ترک محرمات. هیچ اثری در مستحبی که تو رو از واجب باز بداره نیست. حالا مثلا نماز ظهر عاشورا، آقا نماز اول وقت واجبه یا مستحبه؟ مستحبه. حالا میگه امام حسین هم روز عاشورا نماز اول وقت خونده که اهمیت نماز رو نشون بده. وسط خیابون وای میستن تو هر حالتی میخوان نماز ظهر عاشورا بخونن که امام حسین ظهر عاشورا. بابا این نیست. بله اگر امکان است رسیدی به مسجد، برنامه تو تنظیم کردی، یه جایی بودی که راه مردم رو نبستی، خیابون پهن بود، این گوشه وایستادی، بخون، خیلی خوبه، تعظیم شاعرم هست. نماز اول وقت اگر واجب بود خدا واجب موسعش نمیکرد. اون وقت میره تو اداره میخواد بره نماز اول وقت بخونه. آقا نماز تو اداره نباید اصلا اتفاقا نماز اول وقت بخونه. اینجا اداره است. طرف از شهرستان بلند میشه میاد، مثلا تابستون بلند شده رفته سر ظهر. باور کن ما خودمون بارها گرفتار شدیم، سر ظهر رسیده اونجا خسته داغون با این ترافیک تهران، با این وضعیت تهران، از این ور یه کار دیگه داره، یارو رسیده سر ساعت 12 نماز و نهار رفت، بعد میره دیگه نمیاد. حالا نه یه صندلی گذاشته مردم بشینن. آقا نماز اول وقت به شرطی که کار دیگری بر نماز مقدم نشه. حالا از این دردا زیاد داریم، خیلی داریم از این دردا، که ما چسبیدیم به ظواهر، باطن رو از دست دادیم. اینه که اون استادایی که خبره هستن میگن آقا واجبات تو انجام بده، خیر امواتت، نمیخواد به مستحبات بپردازی، واجبات رو انجام بده، محرماتت هم ترک کن، مستحب پیش کشه. منتها این بحث دیگری است. هنوز بحث در مورد واجب روزه است. منتها میگه روزه خاصیتش اینه که به انسان تمرین و تدرب میده. ای کاش آدم دین رو بشناسه. باور کن دین خدا رو به مردم عرضه کنی مردم همه میپذیرن، ولی دین رو کج و موج عرضه کنی، با هوای نفسانی خودت قاطی کنی، با منافع شخصی خودت، منافع گروهی خودت، نمیشه که این عرضم بزن. نمیشه. انسان اگر تعصب داشته باشه حق رو نمیفهمه. ما الان تو خونه داشتیم راجع به مربی فوتبال بحث می‌کردیم، یکی از بچه‌های پرسپولیسیه، گفت فقط این مربی پرسپولیس بهترین مربی دنیاست. گفتم بابا جان این خوب مربی خوبیه، ولی فلانی مربی مثلا بهتره. میگه نه عمر فلان تیمه. گفتم تو الان فکرت، چون فکرت فکر پرسپولیسیه، فقط این مربی، حالا مثلا اینم نباشه یکی دیگه، یه آدم زاغارت هم بیارم بذارم مربی پرسپولیس، این بهترین مربی دنیاست، چون این داره حزبی فکر میکنه، تیمی فکر میکنه. ولی اگه یه آدمی به هیچ تیمی علاقه نداشته باشه میگه این مربی از اون بهتره، ولی مربی مثلا اون تیم مقابل پرسپولیس باشه. این مثال دارم میزنم ها، میخوام بگم انسان وقتی که حزبی و گروهی و جنایی و اینا فکر بکنه نمیتونه حقو پیدا بکنه. لذا میگه آقا حقو بگو حتی اگر به علی خودت باشه، که این جوریه واقعا. ما تا وقتی دنبال حق هستیم که حق خودمونو بگیریم. و وقتی حقمون رو گرفتیم، حالا حق مردم افتاد دست ما، دیگه دنبال حق نیستیم. می‌فرماید که ما یک انزال دفعی داریم، یک انزال تدریجی. قرآن یک بار دفعتن نازل شده بر قلب مقدس پیامبر و یک بار هم در طول 23 سال به طور تدریجی نازل شده. اون انزال دفعی قرآن در ماه رمضان بوده. حالا اونی که در ماه رمضان نازل شده چی بوده؟ آیا همین الفاظ بوده یا اون اساره بوده؟ این قلمتون رو شما من میدیم، ببخشید. شما این قلم رو ملاحظه فرمایید، الان تو لوله این قلم چیه؟ جوهره. حالا من این قلم رو برمیدارم باشه یک کتاب مینویسم، الان میتونم بگم این یک کتابه؟ یک کتاب به صورت اجمالیه، قبول نداری؟ همین قلم، همین مرکبو که الان اجمالیه پهنش میکنم رو کاغذ میشه یک کتاب. پس این مرکبی که در داخل این الان یک کتابه، ولی یک کتاب به صورت فشرده است. اگر پهنش کردم روی صفحه کاغذ میشه یک کتاب. قرآن، اون اساره قرآن، این تمثیل بود البته عرض من، اساره قرآن یک باره بر جان مقدس پیامبر نازل شد، اون حقیقت قرآن. این که فرمود شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، علامه می‌فرماید که این بین انزال و تنزیل فرق است. آیه دلالت می‌کنه بر نزول قرآن در ماه رمضان و ظاهرش اینه که اون نزول تدریجی که مدت 23 سال بوده با این آیه منافات داره. آیه اینو نمی‌خواد بگه. بعد اقوال مختلفی رو نقل می‌کنه که من دعوامی نیست که تو المیزان اقوال رو نقل کنم، اقوال میگه ایشون رد میکنه. بعد آخرش نظر خودش رو میگه، میفرماید والذی یؤتیه تدبر فی آیات الکتاب، اونی که این تدبر در قرآن کریم اونو نمایش میده امر دیگری است. اون چیه؟ فان الآیات الناطقه به نزول القرآن فی شهر رمضان و فی لیلت منه انما عبرت عن ذلک به لفظ الانزال الدال علی الدفع دون التنزیل. این سوره قدر دلالت میکنه قرآن یک باره در شب قدر نازل شده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یا فرمود هام میم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه. ما قرآن در شب مبارک نازل کردیم، نه یه آیه شد، جمیع قرآنو. و انا انزلناه فی لیلت القدر و اعتبار و دفعت اما به لحاظ اعتبار المجموع و البعض. حالا یه عبارتی رو میگه، بعد میفهمد و اما لکون الکتاب ذا حقیقت اخرى وراء ما نفهمه. این قرآن یه حقیقتی ماورای فهم ما داره کن بالفهم العادی الذی یقضی فیه بالتفرق و تفضیل و الانبساط. این فهم عادی ما که تفرق میخواد، تفصیل میخواد، انبساط میخواد، تدرج میخواد، بعد از کلاس اول دبستان بریم دوم دبستان سوم دبستان تا فهممون باز شه، و هو المسهل لکونه واحدا غیر تدریجی و نازلا و هذا الاحتمال الثانی، این احتمال دوم به نظر میاد که لا از آیات به مشام میرسه. کتاب احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر فان هذا الاحکام مقابل التفصیل. یه احکام داریم یه تفصیل. احکام اون اساره هست، تفصیل اون 23 سال است. تفصیل فصل فصل شدن و قطع قطع شدن قرآنه، همین که میبینی سوره بقره سوره فان نهازل احکام مقابل و تفصیل، این احکام در مقابل تفصیله. تفصیل قطع قطع شدنشه، تفصیل جز جز شدنشه. بل آیه ناطقتون به ان هازت تفصیل المشاعت فی القرآن انما تره علیه بعد کونه محکمن، اولی یه محکمی بوده بعد تفصیل پیدا کرده. آخه کل قرآن تفصیله، میگه اول احکامش کردیم بعد تفصیلش کردیم. میفرماید واضح‌تر اینه که لقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدن و رحمتن لقوم یؤمنون هل ینظرون تعویله. هل ينظرون الا تعویله یوم یعتی تعویله یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسلنا رسل ربنا بالحق ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب. تا اونجا که فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، علامه فرمود آیات خصوصا آیات سوره یونس دلالت میکنن که این تفصیل عارض بر کتاب اللهه. فنفس الکتاب شیء، خود قرآن یه چیزه، و تفصیل الذی یعرضه شیء آخر، این تفصیل به این 6000 آیه یه چیز دیگه است. که انهم انما کذبوا بالتفصيل من الكتاب لكون املا ناسين للشيء يعول اليه هذا التفصيل وقافلين عن، اینایی که تکذیب میکنن از اون خبر ندارن. و سيظهر لهم يوم القيامه، اون روز قیامت ظاهر میشه. و يزترون الى علمه، اون وقت مضطر به علمش میشن. اما لا ينفعهم الندم، نمیخوام الان اینجا شرح بدم، خیلی شرحش طولانیه. ولا تهین مناس و فیها اشعار به ان اصل الکتاب تعویل و تفصیل الکتاب، یه اصلی داره قرآن. از این واضح‌تر این آیه است، هام میم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی و حکیم. بفرمایید انا جعلناه قرآنا عربیا، یه قرآن عربی داری که مال من و شماست، اما انه فی ام الکتاب لدینا لعلی عظیم، در ام الکتاب دیگه عربی نیست، علی عظیمه. انه ظاهر فی ان هناک کتابا مبینا عرض علیه، یک کتاب مبینی است که این قرآن عارض اون کتابه، که جعله مقروا عربیا، این کتاب عربی و قرائت شده است. و انما البس لباس القراءه والعربيه، لباس قرائت و عربیت به تن کرده اون حقیقت. لیعقله الناس، تا مردم بفهمن او رو. و الا فانه و هو فی ام الکتاب عند الله علیون. حالا من یه مثال ساده میزنم، من الان غمگینم، میخوام غم خودم رو به شما منتقل کنم، چطوری این کارو میکنم؟ غمم رو میریزم در قالب الفاظ، یه شعر مثلا غمگین میخونم، یه موسیقی غمگین، یه صوت غمگین. این الان غم که یه معناست تبدیل شد چی؟ به صوت که یه لفظه. صوت که غم نیست. این صوت چیکار میکنه؟ فقط گوش شما رو میلرزونه. اما بعد که به گوش شما میرسه، دوباره از ناحیه صوت به ناحیه چی تبدیل میشه؟ به ناحیه غم تبدیل میشه. یه دفعه شما در جان خودت غم میابی. در مقام روزه اینطوریه دیگه، وقتی که روزه برای انسان میخونه، انسان غمگین میشه، از شنیدن صوت غمگین میشه. پس غم یه معناست، این غم سواره بر لباس الفاظ میشه، حرکت میکنه، به گوش شنونده میرسه، از درون گوش شنونده عبور میکنه، دوباره در جان شنونده غم ایجاد میکنه. شادی هم همینطوره، گاهی در قالب یک شعر شادی درونی رو من به شما منتقل میکنه. حالا مال ما اون حقیقت قرآن ریخته در قالب الفاظ، الفاظ به گوش ما خورده، اصلا به قلبمون سرازیر نمیشه، یکی ما از قرآن استفاده نمیکنیم. ما میدونیم مثل کی هستیم، یکی دکتر بهش گفته بود که این نسخه رو بریز تو آب بخور، بعد چند روز اومده بود گفته بود که آه من خوب نشدم، بعد این دکتر عاقلی بود گفته بود چجوری عمل کردی؟ گفته بود نسخه رو بریز تو آب، دیگه من این نسخه رو ریختم تو آب خوردم، نسخه رو پاره کرده بوده ریخته تو آب، اون نسخه رو خورده، یعنی حالیش نشده که بعد این نسخه رو از داروخانه بگیره بخوره، همون کاغذ نسخه رو خورده. ما خودمون همینیم، ما نسخه رو خوردیم، گیر کردیم تو اینا. بعد میگه حالا من نمیخوام اینا رو تقبیح کنم، اینا خوبه، ولی به اندازه‌ای که چند جلسه و تا آخر عمرش گیر کرده تو این ساد و زاد و قرآن. مگه قرآن کتاب هدایته، نه کتاب صوت، صوت الله. حالا اینجا میفرماید که این مقصود اینه که اون یه حقیقته، اون حقیقت اگر به جان سرازیر بشه، جان رو زیر رو میکنه. حالا ببین، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر این قرآن رو به کوه نازل کنین، کوه از خشیت خدا زیر و رو میشه. چرا ما این همه میخونیم هیچ زیر و رو نمیشه؟ که ما اینقدر خطبه متقین رو خوندیم، نه خودمون مردیم نه شنوندمون مرده. امیرالمومنین یه خطبه متقین خونده، حمام شیعه زده مرده. ما خوندیم نه خودمون مردیم نه شنونده. قاه قاه هم خندیم. چرا؟ چون مال ما لفظه. لفظ تا اینجا اومده، مثل میدین مثل چی میمونه؟ مثل اینکه مثلا الان یه مادری الان داره برای بچهش نوحه میخونه، ما گریه‌مون میگیره. اما حالا اگه همین مادر انگلیسی زبان باشه، بچه بخونه ما نمیفهمیم چی داره میگه. میبینیم یه چیزایی داره بلغور میکنه، نمیفهمیم چی میگه. معنی به قلبمون سرایت نمیکنه. قرآن به قلب ما سرایت نمیکنه. لا یمسه الا المطهرون. تطهیر لازم داره بنده که نداره. تطهیر از غیر خدا میخواد. از غیر خدا اگر انسان تطهیر بشه، اون وقت تازه قرآن رو میفهمه. بعد اون وقت قرآن با انسان حرف میزنه، میگه من میگفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، انقدر گفتم حتی سمعت آمن قائلا. آخه دیدن امام صادق قش کرد تو نماز. بعد که حضرت به حشمت گفتن چی شد، فرمود که انقدر این ایاک نعبد و ایاک نستعین رو تکرار کردم که سمعت آمن قائلا، از گوینده شنیدم اینو. تعامل دیگه نیاوردم، از هوش رفتم. لا حول ولا قوت الا بالله. کی اینو میگه؟ کسی که همه عالم زیر رو بشه. ما اینجوریم. لا حول ولا قوت، هیچ حول و قوه جز خدا نیست. اینو کاسب اگه بگه بعد کرکره مغازشو بزنه بالا، ببخشیدا بی ادبانه اینه، گور پدر همه عالم. برو تو مغازت بشین قرآن تو بخون، روزی هم از جای دیگه میاد. تو وظیفت اینه کرکره مغازه رو بزنی بالا دیگه. من مشتری که نمواد بری جذب کنی جیب مردم رو خالی کنی که. تو مغازه رو بزن بالا، تو هم کتابو باز کن مطالعه کن. شوق مطالعه دست دیگری است. لا حول ولا قوت الا بالله. لا حول ولا قوت الا بالله یعنی این که اومدن گفتن آقا ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، همه مردم بر علیه شما اقدام کردن، بترسید. فزادهم ایمانا، نه ترس، ایمانشون زیاد شد. همه بر علیه شما شدن. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. قالوا نه اینکه به زبان گفتن، قلبشون میگفت که زبانشون میگفت. و الا بگن آقا به من بگن که بچت بر علیه شده، میگم حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل، این قرآنه. حالا روزی میخواد، روزی تو این دنیای امروز که باید در راه خدا شمشیر زدن راحت تر تو کسب روزی حلال، از در خونه میاد بیرون میگه و ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزقش به دست خداست. کسی که اینو باور کنه که قصه ای نداره که، برو برای خودت چوانه بزن. و ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزقش به دست خداست. و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین، همه بر علیه اقدام کردن. و این یمسس که الله بزرن فلا کاشف له الا هو، و این یارد که به خیر فلا راد دل فضله، اگه خدا اراده کرده باشه خیر رو به تو برسونه، احدی نمیتونه برش گردونه. اگه اراده کرده باشه شر رو به تو بزنه، احدی نمیتونه برگردونه. اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. این قرآنه. صبح از خونش میاد بیرون میگه کل من علیها فان، همه فانی هن. اصلا خوب به دنیا میمونه تو دل آدم؟ دنیای فانی، همه عالم بدن به من، کل من علیها فان. یکی از علما از خادمش پرسیدن چشه؟ گفت هیچ، دیوونه شده. گفتن چطور؟ گفت از صبح، از شب تا صبح میگه والله خیرون و ابقا، والله خیرون و ابقا. آقا شما ببین همه مردم عالم دنبال چی هن؟ دنبال دارایی. غیر از اینه کسی الان هست غیر از این میگه دارایی؟ منتها شما دارایی رو علم میدونی، من پول، اون یکی شهرت میگه. همه دنبال دارایی هن دیگه. الان شما میری دکتر دنبال چی هستی؟ سلامتی نداری، داری میری دارای سلامتی بشی. بچه میخوای، بچه یه دارایی. همسر میخوای، همسر یه دارایی. میخوای همسر داشت. همه دنبال دارایی هن. توی دارایی هم همه دارایی رو میخوان که تمام نشدنی باشه. اگه به آدم بگن 1 میلیون میخوای یا 1 میلیارد، کدوم آدم بیل به کمر خورده ای که بگی 1 میلیون میخوام؟ خب میگه 1 میلیارد رو میخوام دیگه، چون 1 میلیارد دیرتر از 1 میلیون تمام میشه. همه دنبال دارایی تمام نشدنی ان. قرآن میگه یه دارایی تمام نشدنی بیشتر نیست، فقط یه دونه معدن هست که تمام نمیشه. حالا شما طلبه من درست بگم معدن. یه دونه معدن هست که تمام نمیشه، معدن غلطه. اون معدنی که تمام نمیشه خداست. والله خیر و ابقا، خیر میخوای الله، ابقا میخوای الله. این قرآنه. این به دل ما نشسته این حرفا؟ اصلا شنیدی تا حالا این حرفا رو تو عمره؟ این همه صدا و سیما شبکه قرآن داره، این همه مجالس قرائت قرآن است. یه دونه پیام قرآن به جامعه منتقل شده. اصلا بهتر نیست که با عربی با ما شوخی نکن دیگه، ما به عربی اینجا هممون حساسیم، جمعیتمون هم زیاده امروز، همه ما طلبه ما. الله خیرون آقا دیگه، این که کار الله که همه بلدن، خیرون هم که همه بلدن، ابقا هم یعنی باقی تر، و الله خیرون و ابقا، ابقا یعنی باقی ترین خداست. این ترجمه میخواد کل من علیها فان، همه موجودات روی زمین فانی هم، کل من علیها، بگو جیگرت حال بیاره، همه بر علیه تو هن، حسبنا الله و نعم الوکیل. اون وقت طلبه حاضر اینجا تن به خاری و ذلت بده که به خاطر یه لقمه نون پا رو حق بذاره، همه عالم بره یه طرف، طلبه به عهد یا الله نمیگه اگه طلبه باشه، تن به خاری و ذلت نمیده اگه طلبه باشه، این نباشه هم که نیست، آدم بره گافچرون بشه بهتره تو طلبه بشه که بخواد دست به دست. گفته بود که اگه میخوای بری طلبه بشی که دستتو ببوسن، برو در شهر نو ایسا بلیت بفروش، شهر نو شهر زنهای خراب بوده. مرحوم آقا رضای درمندی گفته بود و من نگفتم اینو، آقا رضای درمندی شاگرد عاشق آقا بزرگ، الان آدمش که بهش گفته هست، همین آقای الحمدلله اسمشو یادم رفت، پدر یکی از بچهای مراسم و تاریخ، خود ایشون برام تعریف کرد، من از نقل از آقا رضا استادی شنیدم، فقط فهمیدم به همه اینو گفته. هر کی می‌خواد طلبه بشه می‌رفته پیشش، می‌گفت اگه می‌خوای بری مرجع تقلید بشی دستتو ببوسن، برو در شهرانه وایسا بلیت بفروش. یعنی بلیت فروشی در شهرانه بهتر از اینکه بری طلبه بشی به این نیت که می‌خوان دستتو ببوسن. برای اینکه طلبه قرآن دستشه، والله خیرون و ابقا، من خدا رو دارم، همه عالم بره اون طرف، خدا که هست، والله خیرون و ابقا. این قرآن یه که ما ازش خبر نداریم، لذا میگه یه قرآن یه چیز دیگه است، اینا الفاظه، الفاظ حاکی از معانیه، معانی در بیرون یه حقیقت خارجی داره، اگه معنا حقیقت خارجی بیرون، اون حقیقت خارجی رو در میدونی حقیقتش چیه، خداست، در قیامت اونو میبینن، بعد میزنن رو دستشون. اینجا علامه نفع کرد من نخواستم شعر بدم، شعر دادم. سیظهر لهم یوم القیامه، روز قیامت حقیقت قرآن آشکار میشه، و یزترون الی علم، دیگه مجبورن بفهمن، فلا ينفعهم الندم، ولی پشیمانی فایده ای نداره، ولا تهین مناس، جای فرار نیست. چرا؟ پرده میره کنار، میبینه همه دنبال دارایی بودن، دارایی خداست. این تعویل قرآنه، قرآن پرده خداست، قرآن خدا رو نمایش داده، از اول تا آخرش که منم، همه کار منم، تا سر کتاب مبین دور برداشتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.